کردن تشکیلات چه امر وکالت.
خب من اینجا دو تا نکته فقط بپرسم، ممکنه شنوندگان محترم مشون سوال بشه. انتهای بحث وکالت رسمی تعیین شخص تا امام حسن عسکری است دیگه.
بله بله دیگه.
ما بعدش بله.
ما چرا
نو بربر
آره دیگه. اونم وکیل. در واقع نو وکالت بله. دیگه ما تا واژه‌ای که ما برای اون وکالت برای واژه نائب به دلیل خاص ولی
بله هم معنای وکالت
بله 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 بله.
با این توسعه معنایی که شما
آره همینه. بعدم اون چهار تا وکلا و نواب اصلی هستند،
خود اونا هم تشکیلات رو شکل
دادن، هم وکلای زیادی مون تا اونا اون نائب اصلی است، از طریق اونا هم نواب زیادی. مثلا شما در همین قوم خودمون که الان هستین امام نائب داره، نائبش که همین ابن بابوی که
پدر مرحوم شیخ صدوق،
پدر مرحوم شیخ صدوق و مزارش هم روبرو قبرستان شیخان و پشت پاساژ ملت و کنار مسجد حضرت امام سجاد علیه السلامه. این هم نائبه، خیلی نائب زیادن. اون چهار تا نواب خاص و اصلی هن، اما دیگران در بغداد نوابی هستن، در شهرهای مختلف نوابی هستن تا دوران غیبت
کبرا،
آغاز غیبت کبرا که شد ما دیگه نائب خاص به هیچ عنوان نداریم. هیچ عنوان ما دیگه هیچ نیست، هرچی هست نواب عامه است که اونم بیا حالا شرایط خاصی خود شده رو خود امام عصر علیه السلام معیار بله معیار اعلام کردن، فهمودن بعد از من دیگه شخص خاصی نیست، ولی عالمانی که این ویژگی ها رو دارن اینا دیگه نائب عامن. بله پس من بازتون وکالت رو تمام میکنم و میام وارد
تغییر.
راه برد سوم میشم، بحث تغییر. من کلیت کارو میگم چون احتمالاً راجع به تغییر برنامه خاص به خاطر اهمیتش و برخی از ابهامات و سوالات بمونیم توی بله. بحث تغییر به کارگیری روش تغییر. شما که تغییر میکنی موقعی که تشکیلات داری میخوای تشکیلات لونره و اتفاقا در شیعه تقیه لازم بوده، چون همیشه شیعه خصوصا بعد از امام حسین علیه السلام، به ویژه بعد از امام حسین علیه السلام که شرایط فرق کرد و دیدن نمیشه علنی کار کرد، تقیه از اون موقع هست. من چون راجع به تقیه صحبت میکنم اجازه بدید از تقیه دیگه بگذرم، فعلا فقط به عنوان یک راه برد. من بحثم این بود که ائمه مبارزه اماما یکیش ایجاد تشکیلات بود، بله، دو حمایت از قیام ها. ائمه ما در مواردی از قیام ها حمایت کردند، قیام زید، قیام حالا اون کیه شهید شهدای فخر، چون صد نفرن دیگه اون رهبرشون یکی، اگر میگیم شهید فخر به اعتبار اون رهبره، ولی های دکتر صد نفر رو سر بریدن، خیلی بد، خیلی بد، خیلی بد که امام جواد علیه السلام فرمود بعد از کربلا ما مصیبتی به این سختی به ما وارد نشده، امام کاظم علیه السلام موضع گرفت. اینها منظورم از این انقلاب هایی که در عصر حضور بود، که من دو تا انقلاب میتونم نام ببرم قطعا مورد حمایت همه بود، یکی زید بن علی، یکی هم احتمالا شهید فخر. راهکار دیگه‌ای که ائمه در مقابل اون کارهای دستگاه خلافت داشتن غیر از حمایت از قیام‌ها، برخورد تندی است که ائمه با عالمان درباری دارن. همینجا نگاه بکنید، ائمه تعارف ندارن، جایی که باید موضع درست رو بگن میگن هر چی میخواد باشه. لذا نمونه‌های ما داریم که یکی از نمونه‌ها مال این اکرمه است، اکرمه با عینه، اکرمه شاگرد نامآور ابن عباسه، ابن عباس عبدالله ابن عباس. اکرمه یه قدری دو سه پهلوه ولی گرایش به اموی ها داره. یه وقتی در یک جلسه ای دید مردم یک جوانی رو خیلی تکریم میکنن، اکرمه تعجب کرد، گفت این جوان کیه که مردم اینقدر بهش احترام میگذارند و تکریمش میکنند و براش بلند میشن و راه باز میکنند. گفتن آقا این محمد ابن علی امام باقر هست. اکرمه خب ندیده بود امام باقر رو، اکرمه تا امام سجاد رو دیده بود، امام باقر جوان بود ندیده بود، ندیده بود نمیشناخت. اما وقتی این احترام بود جایگاه امامو در بین مردم دید، علاقه من شد. چون ببین آدمی که با سواد باشه پا رو نفسش میگذره، چون دید این طوریه که من برم دیدنش ببینم این کیه چیه. ما گاهی اوقات مشکلاتمون از اینی که دوتا رقیبا علم درست ندن. اگر علم داشته باشن اون علمشون اینا رو سر یک میز
می نشونه. بله.
اینا گاهی اوقات تسلیم این بود اعمه بودن. زود عرض بکنم رفت خدمت امام، وقتی وارد منزل امام شد، به خدمت امام رسید، یه حالتی بهش دست داد. گاهی آدم دیدید یه جایی میره یک شخص بزرگی هست، یه خورده دست پاشو گم میکنه، دست پاشو یه خورده گم کرد و حالا لباسای موقع دیگه عباش این ور اون ور شده. هر چی شد جالبه، چون سنش بالا بود، امام جوان بود، امام باقر، امام کمکش کرد، این خودشو جمع جور کرد، خودشو جمع جور کرد و دیگه نشست و به امام باقر عرض کرد که آقا من شاگرد ابن عباسم، من بزرگان زیادی رو دیدم، با ابن عباس این ور من رفتم، بعد از ابن عباس خیلی آدم دیدم، ولی تا حالا نشده اینطوری ترسی من بیفته و خودم رو گم و گور کنم و عواقبم به هم ور بشه و نتونم جمع جور کنم. جالبه امام وقتی که اون حرف رو زد، امام در پاسخون تعبیر روایت اینه، امام با اقتدار فرمود تو ببین، ببخشید آقای دکتر اینطوری گفتم، امام فرمود تو برده کوچک شامیان هستی، ویلک یا عبید. عبید تسخیره دیگه، یعنی من میخوام میگم خدای من خیلی در مقابل تو ذلیلم، میگم عبیدو که به عبک هستی، یعنی دیگه میخوام خودمون نهایت تقارت. امامم اونجا ویلک یا عبید اهلشان، برو تو برده این اموی های اهل شام هستی، حواست نیست الان کجایی؟ الان بین یدی بیوت ازن الله ان ترفع، اونجا رفتی برای خودت کرکری میخونی، مردی اینجا بیا چهر، اینجا که اومدی، اینجا خانه پیامبره، اینجا وحی آمده، اینجا نام خداست، اینجا باید این حالت بهت دست بده. عذر میخوام برای
خیلی همون جاست جبریدی. بحث مهم است. البته ما در ادامه مباحثی که در برنامه‌های قبل جناب استاد جبرئیلی در راستای کارهایی که اهل بیت در برابر دستگاه خلافت انجام میدادن به بحث ایجاد تشکیلات اشاره کردیم که فرمود سه کار اساسی در این حوزه ایجاد تشکیلات داریم، در واقع راهبردهای اجرا.
بله گفتم
که بحث نهاد آموزش و شبکه وکالت و به کارگیری روش تقیه است. روش تقیه چون مهمه، چرا استاد برای برنامه بعد واگذار کردم و
راهبرد دو برنامه بهش اختصاص.
بله، راهکارهای بعدی رو تحت عنوان حمایت از قیام ها و بحث برخورد به عالمان درباری رو و اون کارهایی که اهل بیت در برابر دستگاه خلافت دنبال میکردن اینا استاد جبرئیلی اشاره کردن. تشکر میکنم
قربان استاد، شما سلامت
از حضورتون در برنامه امروز. از شما شنوندگان محترمم که تا این لحظه برنامه رواق معرفت رو دنبال کردید تشکر میکنم و تا مجال آینده همه شما رو خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری، گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، مولای متقیان امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام در اونجایی که صفات مؤمنین رو ذکر می‌فرماید، یکی از صفات مؤمنین و پرهیزگار رو اینجور حضرت می‌فرماید که ضرر و زیان به همسایه نمی‌زنه، هوای همسایه رو داره. کمترین حقی که فرد نسبت به انسان داره اینه که انسان به او ضرر نرسانه. روایتی از وجود نازنین نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت فرمودن همسایه ها سه گروه هستند. گروهی از اونها سه حق دارند: حق همسایگی، حق اسلام و حق خیشاوندی. اگه همسایه شما فامیلتون باشه و مسلمان هم باشه، سه تا حق داره: هم حق همسایگی داره، هم حق فامیلی داره و هم حق اسلام داره. گروهی دو حق دارند: حق اسلام و حق همسایگی. و گروهی از این همسایه ها فقط یک حق دارند. اونا کی هستند؟ اون کافریه که با ما همسایه هست، فقط حق همسایگی داره. یعنی همسایگی حق علاهده و جداگانه از اسلام و فامیلیه. باید رعایت بکنیم، باید مراقب باشیم. باز در روایت دیگری از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت فرمودند که رفتار خودتون رو با همسایتون نیکو قرار بدید، یعنی حق همسایگی رو ادا بکنید، اون وقت مؤمن هستید. احسن مجاورت من جاورک تکن مؤمنن. برای اینکه مؤمن باشی، به مرحله ایمان برسی، یکی از وظایف ما هوای همسایه ها رو داشتنه. خدا به هممون توفیق بده که مراقبت از همسایه بکنیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس
در احوالات مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای ابو ترابی رحمت الله علیه نقل میکنن یکی از همراهان ایشون وقتی که ایشون آزاد شده بودند و در ایران مسئول ستاد رسیدگی به امور آزادگان بودند از سوی مقام معظم رهبری، گفت برنامه های روزانه ایشون از صبح خیلی زود آغاز میشد و با ما هم هماهنگ میکردن، میگفتن، ما میرفتیم خدمتشون انجام میدادیم. گفت یه وقتی ساعت 6 بعد از ظهر به من زنگ زدن و فرمودن آجان کجایید؟ گفتم من منزل هستم، خدمتتون هستم، بفرمایید. ایشون گفت اگر مشکلی نیست و شما در تهران هستید، فردا ساعت 4 صبح بیایید دم در منزل که با هم بریم خرم‌آباد، اونجا برای سرکشی از بعضی آزادگانی که اونجا هستند. ساعت 4 صبح. گفتم چشم، خدمت شما میرسم. بلا فاصله ایشون فرمود اگر ممکنه از این سربالایی که میایید میخواید وارد بشید، موتور ماشینتون رو خاموش کنید که این طبقه اولی هایی که تو ساختمون ما دارن زندگی میکنن بر اثر صدای ماشین نصف شب ساعت 4 اذیت نشن. گفتم چشم، با ماشین خاموش میرسم خدمتتون. 4 صبح من دم در بودم، منتظر بودم که حاج آقا بیان، دیدم در رو که باز کردن کفشاشون دستشونه. ایشون طبقه چهارم بود، منزلشون هم آسانسور نداشت، این پله ها رو پای برهنه آمده بودن پایین با آرامش که نکنه یه وقتی صدای پاشون همسایه رو اذیت بکنه. رحمت خدا بر اون عالم بزرگوار. دم در تو کوچه کفششون رو پاشون کردن که یه وقتی صدا همسایه رو اذیت نکنه. باید مراقب باشیم، مراقب همسایه هامون باشیم که حق الناس اگر به عهدمون بیاد اون وقت گرفتار خواهیم بود. نقل میکنن که توی همون سفر یا سفر دیگری خدمت آقای ابوترابی بودیم، نماز که تموم شد از مسجد خارج شدیم، بارون میومد. خب اوضاع تفاوت کرده بود، ما در دوران اسارت با آقای ابوترابی خیلی فضای معنوی داشتیم، اومده بودیم تو دنیا گرفتار با بحث‌های دنیایی و بعد از اسارت و اینها شده بودیم، خیلی دل من گرفته بود. این رفیق آقای ابوترابی نقل میکنه میگه خیلی دل من گرفته بود. یه دفعه به حاج آقا عرض کردم که حاج آقا من بعضی وقتا یه فکرایی به ذهنم میرسه که میگم نکنه این فکرها گناه باشه، خوب نباشه. طبق عادتشون دست منو گرفتن و فشار دادن، بعد با یه لبخندی پرسیدن خب آقا جان چه فکری به ذهنت میرسه که فکر میکنی گناهه؟ چه فکری داری؟ بگو برای من. گفتم بعضی وقتا فکر میکنم، آرزو میکنم که ای کاش هیچ وقت آزاد نشده بودم و تو همون اسارت مونده بودم. اسارت جای خوبی نبود، اما فضای خیلی معنوی بود. دلم میخواد اون معنویتی که من تو اسارت داشتم رو داشتم. آرزو میکردم کاش آزاد نشده بودیم و تو اسارت مونده بودیم. بعد از اون طرف با خودم میگم این چه حرفیه تو داری میزنی؟ همه مردم دعا کردند، توسل کردند برای اینکه اسرا آزاد بشن. اونها دلشون میخواست عزیزان خودشون رو ببینن و این نعمتی بود که خدای متعال به همه مردم داده. نکنه این جور فکر کردن یه جور کفران نعمت باشه، قدر ناشناسی نسبت به نعمتی باشه که خدای متعال به ما داده. این رو که خدمت آقای ابوترابی رحمت الله علیه نقل کردم، دست من رو گرفتند. بعد فرمودند اسارت قطعه ای از بهشت روی زمین بود. شما در واقع آرزوی اون بهشتی رو داری که ما از اون بهشت رانده شدیم. بعد در ادامه گفتند تو اسارت گناه نبود، چون گناه نبود بهشت بود. ما هر جا رو که خالی از گناه بکنیم اونجا نور بهشت درش میتابه و اونجا نورانی میشه. حواسمون باشه تو زندگی هامون، در رفت آمد هامون مراقبت کنیم. اگر گناه نباشه اون وقت آباد میشه. مخصوصا حالا این توصیه این جلسمون درباره مراقبت نسبت به همسایه ها بود. خدا به هممون توفیق بده اهل مراقبه و توجه به وظائف دینیمون باشیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، و دیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
کار اینایی که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیه. چرا نباید بخریم؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم میخواد کی از ما حمایت کنه؟
همه سعی مسئولان دولتی علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم. به نظر من در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاد. با توجه به اینها شعار سال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
به احترام ایران.
ایران، 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 ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام به همه شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف. با آخرین برنامه به احترام ایران در خدمت شما عزیزان هستیم، برنامه‌ای که در یک سال گذشته مهمان شما بودیم و به تبیین و بررسی شعار سال در این برنامه پرداختیم و کارشناس محترم ما هم در این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر کمیل قنبرزاده عضو مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه هستند. جناب آقای قنبرزاده سلام، به برنامه به احترام ایران خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم امیدوارم که سالی که گذشت برای همه ملت ایران سالی پر از برکت بوده باشه و آرزو میکنم که سالی که پیش رو داریم و در آغاز سال جدید ایام ماه مبارک رمضان و لیالی قدر رو داریم، امیدوارم که سالی مملو از معنویت و موفقیت های مادی و معنوی برای ملت ایران باشه.
انشاءالله. شما شنوندگان خوب برنامه هم میتونید از طریق دو شماره تلفن 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید.
هموطن به پیش با عزمی و صبار سوی قله‌های فخر و افتخار، هموطن به پیش، هموطن به پیش.
خب عزیزان همراه رادیو معارف، با آخرین برنامه به احترام ایران در سال 1402 در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه های یک سال گذشته ما تلاشمون بر این بود که به موضوعاتی که مرتبط با شعار سال هستند بپردازیم، اینکه در مهار تورم و رشد تولید چه موضوعاتی مرتبط هستند، چه موضوعاتی تأثیر دارن اینکه تورم کاهش پیدا بکنه و همچنین ما شاهد رشد تولید باشیم. چون ما این برنامه آخرمون هست که خدمت شما هستیم، دوست داریم که به اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب آقای قنبرزاده یک جمع‌بندی رو برای شما عزیزان داشته باشیم از مباحثی که در گذشته مطرح شد و انتخاب این جمع‌بندی رو هم در خدمت کارشناس محترم برنامه میگذاریم که برای ما شروع بفرمایند که جمع‌بندی خودشون از مباحثی که مطرح شد چگونه است و شنونده صحبت‌های ایشون هستیم. بفرمایید آقای قنبرزاده.
بله، در طول این یک سال گذشته مطالب فراوانی بیان شد و شاید مطالب فراوانتری هم فرصت بیانش نبود.
بله.
اما این که می‌فرمایید جمع‌بندی، بله دیگه، در پایان سال الان توقع اینه که ما بتونیم یه ارزیابی داشته باشیم که چه میزان موفق بودیم در دستیابی به اهدافمون نسبت به شعار سال. طبیعتاً توقع این که بگوییم اهداف 100% به صورت کامل محقق شده شاید وجود نداره، اما نشان دادن این که آیا به سمت تحقق اهداف حرکت کردیم یا از اون فاصله گرفتیم، این به نظر مسئله مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیره. خودم اگر بخوام قضاوتی داشته باشم، واقعا چنین قضاوتی است، یعنی من معتقدم اگرچه توقع ما بیش از این بوده، یعنی توقع داشتیم که خیلی بیشتر نزدیک بشیم به اهداف، اما عمیقا معتقدم به سمت این تحقق شعار سال حرکت کردیم که
جهتگیری رو درست میدونه چون.
حالا نمیخوام بگم 100%، ولی به سمتش حرکت کردیم. این خیلی چیز مهمی است. ببینید شعار سال امسال نسبت به سالهای گذشته یه تفاوت جدی داشت. راجب بحث تورم وقتی گفتگو میشه، با توجه به بعض از بیماری های مزمنی که در اقتصاد سالیانی وجود داشته و آثارش داره ظاهر میشه، این که ما در یک سال بخواهیم توقع اینو داشته باشن ملت عزیز ما که خب دیگه نه تورم رو مشاهده نکنیم، چنین توقعی وجود نداره. اما واقعا اقداماتی در دولت و مجلس انجام شد که توانست تا حدودی رشد این تورم رو متوقف کنه، به این معنا که سرعت رشدش رو کاهش بده.
بله.
اگرچه واقعا ما همچنان تورم داریم، اما میخوام بگیم درصد رشد تورم نسبت به سال گذشته سیر نزولی داشته، یعنی اینکه با سرعت کمتری میبینیم قیمت‌ها در حال مثلا افزایش هست. طبیعتاً عرض میکنم میشد شاید در بسیاری از موارد تصمیمات بهتری گرفته بشه یا قاطعانه‌تر عمل بشه، اما همین مقدار، حالا مواردیش رو هم عرض خواهم کرد، تصمیماتی که دولت جمهوری اسلامی و مجلس محترم اتخاذ کرده بی حاصل و بی نتیجه نبوده واقعا.
بله.
یکی از نمونه هایی که واقعا باید قدردان دولت بود که همه کارشناسان اقتصادی، اهم از اونهایی که در طیف سیاسی موافق دولت باشند یا نه، به این مسئله اذعان دارند که دولت به لحاظ مالی برای اینکه بتونه کسری بودجه رو تأمین کنه به خودش بسیار سخت گرفت، و این از امتیازات و افتخارات این دولت واقعا. یه جاهایی شاید این سخت گیری نتیجهش این شده باشه که افرادی که مثلا نیاز به بودجه مورد انتظارشون داشتن به اون بودجه نرسیده باشن و گاهی اوقات نارضایتی هایی هم شکل گرفته باشه. یعنی با وجود اینکه دولت میدانست ممکنه این نارضایتی ها وجود داشته باشه، چنین تصمیم شجاعانه ای گرفت. بسیاری از بدهی هایی که انباشته شده بود در سالهای گذشته دولت موفق شد اونها رو کاهش بده. حجم نقدینگی که حالا بخشش توسط بانک مرکزی به هر حال انتشار پیدا میکنه، بخشش در عملیات بانکی اتفاق میفته، اینها رو تونست تا حدودی کنترل کنه، کاهش بده. و به نظرم میرسه که همین چند نمونه، یعنی اینکه دولت در مصارف خودش و در افزایش حجم نقدینگی تونسته این سیر کاهشی قرار بده، خودش یک موفقیت هست. البته توقع عرض کردم در جلسه گذاشتم بحث بانک بود، بیش از این است. یعنی ما توقع داریم که دولت بیاد و با اصلاح ساختارها از اساس مانع چنین اتفاقاتی بشه، اما همین که سیر نزولی هست، این خودش نشان دهنده تلاش‌هایی است که تو این جهت در دولت و مجلس اتفاق افتاد.
خیلی خوب. در همین ارتباط همکار گزارشگر برنامه خانم متقیان نژاد هم در بین مردم اومدن، نظرهای مردم رو پرسیدن و فکر میکنم جالب باشه با هم میشنویم. باز هم به برنامه باز میگردیم.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام و درود به شما هموطنان عزیزم از سراسر میهن اسلامی که شنونده برنامه به احترام ایران از رادیو معارف هستین. همونطور که هممون میدونیم سال 1402 با عنوان مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شد، اما اینکه چقدر این شعار تا این لحظه محقق شده که داریم نزدیک میشیم به سال 1403 رو از زبان مردم بشنویم.
بسیار با توجه به فرموده گرانقدر مقام معظم رهبری، شعار سال بسیار در جامعه حیاتی و مهم تلقی شد و سعی کردن آحاد جامعه به این شعار اقتصادی توجه زیادی داشته باشه.
حالا با توجه به اخباری که توی رسانه ها منتشر میشه، تلاش های از توی دولت در این راستا انجام میگیره، ولی به نظر من اون مقداری که باید مردم مطلع باشه مطلع نیستن، و منم به شخصه مطلع نیستم، چون بالاخره از توی دولت اون گزارش هایی که باید به مردم داده بشه داده نمیشه، و به همین خاطر عموم جامعه تو سطح جامعه از خدمات و پیشرفت های تو این زمینه مطلع نمیشن.
ببین تو هر کاری یه قفلت هایی هست، یه کوتاهی هست. اینم این شعار مولانا معروف
غیر از این نبوده. حالا نمیتونم بگیم 100% اجرایی شد و توقعی که از این شعار داشتیم اجرایی شده، نه، اینم کمی کسی به قول یارتان داشته، بد نبوده به قول معروف نسبت به سالهای گذشته، اون هم تولیدمون